فرهنگ آماده هستند سرکار خانم نصراللهی و جناب آقای مستشار که برنامه زنده نان و نمک را تقدیم شما عزیزان بکنند. ما هم با شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
الله سنت و خشیر
الهی شک
خدای شک کنم که روزی دهنده توی به خورنده امایی
الهی شکرت.
نان و نمک برنامه‌ای از
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
ترکیب طبایع چو به کام تو دمیست، رو شاد بزی اگر چه بر تو ستمیست. با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و غباری و دمیست. به نام آن که یادش شفای درد است و نامش آرام بخش. درود و سلام به شما نازنینان، عزیزان و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 11:10 با برنامه زنده نان و نمک از گروه جامعه رادیو فرهنگ. در ابتدای برنامه تلفن‌های برنامه رو من خدمتتون اعلام می‌کنم: 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه برنامه هم 30558. من رضا مستشار هستم و همکارانم در برنامه زنده نان و نمک سرکار خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده هستند، خانم فاطمه غلامی هماهنگی برنامه رو به عهده دارن، خانم ثریا رستمی در واحد ارتباطات آماده ضبط صدای گرم و صمیمانه شما هستند و دوست عزیزم پیام پیوندی هم صدا بردار برنامه. عرض کنم که در برنامه‌های گذشته اگر خاطرتون باشه ما به خیلی از شهرها و استانهای کشور سر زدیم، با کارشناسان اون منطقه در مورد گیاهان دارویی منطقه مفصل صحبت کردیم. شما عزیزان خیلی سوالاتی داشتید که تماس می‌گرفتید، ما صداتون رو برای کارشناس پخش می‌کردیم، کارشناس برنامه هم پاسخ می‌گفتن و خیلی از شهرها رو سر زدیم. و من بارها عرض میکنم خدمتتون که هر وقت قرار هست وارد شهری بشیم به عنوان مهمان شما، حتما از گیاهان دارویی منطقتون، شهرتون برای ما صحبت کنید، بفرمایید که چه نوع گیاهان دارویی در منطقه محل زندگی شما یافت میشه، کشت میشه، رویش داره و معمولا مردم منطقه شما از چه نوع داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی برای رفع بعضی از بیماری هاشون استفاده می کنند و شما هم صمیمانه با ما همکاری کردید، اطلاع دادید. امروز قرار هست سری بزنیم به کاشان عزیز، شهر کاشان، شهر زیبا و تاریخی کاشان و با کارشناس برنامه در مورد پیشگیری بیماری ها از دیدگاه طب سنتی یا طب ایرانی صحبت کنیم و اصولا اینکه چگونه میتونیم بیمار نشیم. انشالله لحظاتی بعد تماس خواهیم داشت با کارشناس برنامه. من فقط درخواست میکنم که این تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم یادداشت بکنید، حتما با ما همکاری کنید، بگید که در شهر شما کاشان، قمصر یا شهرهای اطراف کاشان، روستاها، هر کدوم صدای ما رو میشنوید، اگر غذاهای خاصی دارید در اون منطقه طبخ میکنید در فصلهای مختلف به ویژه در فصل زمستان، حتما برای ما بنویسید از طریق پیامک یا تماس تلفنی داشته باشید، بفرمایید که چه نوع غذاهایی بیشتر استفاده میشه، به ویژه غذاهای خاص محلیتون، چه نوع نانهایی رو استفاده میکنید و چه گیاهان دارویی در اون منطقه قابل رویش و مورد استفاده هستن. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه است و اگر هم تمایل دارید از طریق تلفن همراه با سامانه پیام کوتاه برنامه در ارتباط باشید، میتونید یادداشت کنید 30558 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه است. خب عرض کردم که امروز مهمان کاشانی های خونگرم و مهمان دوست هستیم و کارشناس برنامه هم از کاشان هستن که تماس خواهیم گرفت لحظاتی بعد و در مورد پیشگیری بیماری ها و اینکه چگونه چه کار کنیم که هیچگاه بیمار نشیم از دیدگاه البته طب سنتی با ایشون صحبت خواهیم کرد. کارشناس برنامه هم آقای دکتر مهدی برهانی هستن، عضو انجمن علمی طب سنتی و متخصص طب سنتی ایران و طبیعتاً پزشک عمومی. عرض کنم که تلفن ها رو یادداشت کنید، من وارد ارتباط گیری بشیم با آقای دکتر برهانی. تلفن های برنامه 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای دکتر برهانی صدای منو دارید شما؟
بله در خدمت شما.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگانتون.
متشکرم آقای دکتر. شما اول بفرمایید که خودتون اهل کاشان هستید؟
نه، من اصالتاً اصفهانی هستم، منتها
نزدیک به کاشان. بله. خب مقدمتاً یه مقدار از آب و هوای امروز کاشان بفرمایید و بعد هم وارد بحث اصلیمون بشیم.
ما علی‌رغم سردی چند روز پیش تا الان امروز هوای گرمی رو داریم، یعنی تابستون که نمیشه، روی هوای بهاری داریم توی بله. کاشان امروز هوا آفتابی هست و به هر حال برای افرادی که حالا دلشون میخواد آفتاب بگیرن، آفتاب دلپذیر و مطبوعی هست.
خب بسیار زیبا و بسیار عالی. خب آیه دکتر برهانی، قرار هست امروز برای دوستان شنوندمون توضیح بفرمایید که اصولا چه کار کنیم، چه تدبیری بیاندیشیم که دچار بیماری نشیم، اون هم از دیدگاه طب سنتی. تقاضا میکنم بفرمایید.
اساسا اون چیزی که ما بهش میگیم علم طب سنتی یک مکتب علمی کامل هست با مبانی و اساس متقن و مطمئن.
بله.
تعریف علم طب در طب سنتی ایران و طب رایج امروز هیچ تفاوتی با هم نداره. اساس علم هست پیشگیری از بیماری ها و اگر کسی بیمار شد بازگردوندنش به سلامتی.
بله.
که تعریفش در طب سنتی و طب رایج یکی هست. آموزش علمی طب سنتی اساسش با اساس علم پزشکی امروز هیچ تفاوتی نداره. یعنی شما طب سنتی وقتی میخونید علوم پایه رو دارید، فیزیوپاتولوژی بیماری ها رو دارید.
بله.
راهکارهای پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری ها.
بله.
و اصولا همه اینها بر اساس به اصطلاح تئوری های مطمئن و متقن هست، با این تفاوت که در طب سنتی ما بر اساس گرمی و سردی و مزاج صحبت میکنیم، ولی تو طب امروز بر اساس یه سری مقوله های دیگری مثل میکروب و عفونت و این مسائل هست که البته همین ها هم در طب سنتی مطرح هست
با اسامی و عنوان های
دیگری که البته حالا یه مطالعه کاملی میخواد. ما طی دهه گذشته که الان تقریبا 10 سال از افتتاح دانشکده های طب سنتی میگذرد، این مقوله ها را تا حدودی به اصطلاح به معنای طب امروز تبیینش کردیم تو پایان‌نامه های دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن، از جمله خود ما به اصطلاح اینا بیان شده و کلیه اطلاعاتی رو که تا الان تونستیم با طب امروز به اصطلاح هماهنگش کردیم و مچ کردیم.
بله.
تفاوتی که هست بین ببینید بحث طب سنتی رو خیلی ها تا الان شنیدن، یعنی این که متاسفانه 20 سال اولیه‌ای که طب سنتی افتاده بود دست یه سری افرادی که اطلاعاتشون کامل نبود و در مورد بحث طب سنتی یه سری اطلاعات اشتباهی به مردم داده شده که الان باید ما تو این مدتی که حالا تا تونستیم یه مقداری راهنماییشون کردیم، ولی اطلاعات باید کاملتر جامعه برسونیم.
خب میدونید آقای دکتر، اشکال در این بوده که به قول شما در 20 سال ابتدایی اغلب این مغازه های عطاری و فروشنده های گیاهانی دارویی خودشون مبادرت میکردن به تجویز داروهای گیاهی و این خب طبیعتا علمی در این زمینه به صورت اکادمیک نیاموخته بودن. اینا خب بر اثر تجربه پدرانشون یا خیلی ها به قول معروف سینه به سینه یه چیزایی رو شنیده بودن و بار هم دیده شده بود که خیلی از گیاهان رو به اشتباه به بیماران به اصطلاح تجویز میکنن و بیمار رو دچار عارضه‌های ثانوی میکنن. این که خب طبیعیه. بفرمایید.
البته حالا این مسئله هست و الان حالا ما سعی داریم از طریق آموزش‌هایی که انجمن علمی طب سنتی برنامه ریزی کرده همه افرادی رو که نیاز به آموزش داشته باشند و بدونن که بخوان آموزشی بهشون داده بشه، این آموزش‌ها رو براشون شروع بکنیم.
بله.
اساساً تفاوت و حد فاصل آنچه که بهش مزاج میگن با سوء مزاج خیلی کم هست. یعنی شما اصل موضوعی که تو طب سنتی مطرح هست طبیعت مدبره بدنیه هست که حالا تو علم امروز هم شناخته شده با عنوان هوموستاز. آنچه که باعث می شود بدن ما تنظیم کار بکنه، یعنی فشار خون رو روی 12.8 تنظیم بکنه، تپش قلب رو 70 تا نگه داره، دیگه مسائل درجه حرارت بدن خیلی بالا نره خیلی پایین نره، تنظیم کننده همه اینها رو ما الان تو علم امروز بهش میگیم هموستاز و تو طب سنتی بهش میگفتن طبیعت مدبره بدنیه.
بله.
همه اینها کاملا شناخته شده هست. این طبیعت مدبره بدنی زمانی که به هم بخوره این باعث بیماری میشه. حالا وقتی این طبیعت مدبره بدنی که مثل یک کامپیوتر کار میکنه، کامپیوتر این باعث میشه شما سیستم هاضمه کامل کار بکنه، سیستم دفعی کامل کار بکنه، تحریق بدن کامل طبیعی باشه و حرارت بدن تنظیم باشه. حالا این طبیعت اگر ضعیف بشه، این کمکاری باعث میشه شما علائم بیماری پیدا بکنی یا خیلی قوی کار بکنه، مثلا گرمی زیاد به بدن مستولی بشه، کهیر به بدن آرزه میشه و این آرزه باعث علائم بیماری میشه. برگردوندن این عوارض که ما بهش میگیم سوء مزاجات، برگردوندنش با تدبیراتی هست که در طب سنتی برای هر کدوم از افزایش میزان گرمی، سردی، خشکی و رطوبت در مزاج اندیشیده شده و با داروهایی که به بیمار داده میشه و با دستوراتی که داده میشه برای اینکه در وهله بیماری این بیماری برگشت کند و بیمار برگردد به حالت سلامتی. در این حال یه سری ما دستورات اساسی داریم برای پیشگیری از این بیماری ها.
بله. خب نتیجه میگیریم که پس بین طب نوین و طب سنتی پیشگیری ها تفاوت چندانی با هم ندارن.
اساسا هیچ تفاوتی.
بله. خیلی خب، اجازه بدید یه سری بزنیم اتاق فرمان، شما پای تلفن بمونید، انشالله بعد از لحظاتی در خدمت شما خواهیم.
در خدمت شما.
غذای شما،
غذای شما، داروی
داروی شما است.
نان و نمک.
دوستان عزیز شنونده، از برنامه زنده نان و نمک رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. من ابتدای برنامه هم عرض کردم که اگر اهل کاشان هستید یا هر کدام از شهرهای اطراف کاشان، برای ما حتما از گیاهان دارویی اونجا صحبت بفرمایید. از اینکه چه نوع نانی پخت میشه اونجا، نان خاصی اگر داره، اگر خوراکی های خاصی رو مردم اون منطقه تدارک میبینن، حتما برای ما از طریق دو شماره تلفن بفرمایید. من تلفن ها رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم: 220 485 و 220 588 20. با این دو شماره میتونید تماس بگیرید، همکاران ما صدای شما رو ضبط میکنن، ما در طول برنامه صدای شما رو پخش خواهیم کرد. و اگر هم سوالی دارید از آقای دکتر مهدی برهانی که کارشناس امروز برنامه هستند و در کاشان اقامت دارن، اگر پیرامون بعضی از مسائل بهداشتی صحبتی دارید، سوالی دارید یا پیرامون گیاهان دارویی منطقه، حتما تماس بگیرید، ما پاسخ شما رو خواهیم گرفت. خب آقای دکتر برهانی، عذرخواهی میکنم لحظاتی معطل شدید، گوش میکنیم صحبتهای شما رو، بفرمایید.
عرض میکردم خدمت شما، نکات ضروری که برای زنده بودن نیاز هست به طور کامل در کتب طب سنتی ذکر شده. 6 نکته ضروری ما داریم برای حیات که
همون سته ضروری است
که حالا ذکرش هم زیاد اومده. آب و هوا هست، 1 خوردن و آشامیدن، 2 حرکت و سکون بدنی، 3 خواب و بیداری، 4 5 احتباس و استفراغ و 6 اعراض نفسانی. این 6 نکته رو ما اگر دونه به دونه بخوام خدمتون توضیح بدم، من در چند جمله خدمتون میگم. ببینید، آب و هوا و یک چگونگی آب و هوا، گرم بودنش، سرد بودنش، خشک بودنش و تر بودنش.
درست.
نوع هوایی که ما تنفس میکنیم، هوای سرد، هوای آلوده، نمیدونم، هوایی که با محیطی که از زمین گوگردی باشد و آلوده به گوگرد باشد تنفس میشه، هوایی که از کارخونه جات حالا این روزا هست و این بحث هوا خیلی صحبتش هم زیاد شده تو امروز، آلودگی هوا ذکرش خیلی هست، بیشترین ارتباط رو با بدن ما هوا داره. یعنی شما اگر در محیط خشکی زندگی بکنید مثل مثلا محیط کاشان، مرتبا در تماس با آب و هوای گرم و خشک هستید. و این آب و هوای گرم و خشک باعث میشه عوارض خشکی پوست دچار ما بشه. با تنفس هوای خشک عوارض خشکی تنفسی در ریه ایجاد بشه.
بله.
برگردوندن اینها رو اولا که باید ما مرتب، البته مردم کاشان یک عادتی که از قدیم دارن این که یه مقداری منطقه رو عوض میکنن، یعنی ما الان تابستون ها افرادی رو داریم که کلن شهر کاشان رو ترک میکنن میرن منطقه قمصر و اون حوالی که آب و هوای خیلی بهتری داره.
بله.
به نسبت مرطوب تر هست و به همین دلیل خشکی هوا هست. بعد فصل زمستان باز پاییز زمستان برمیگردن کاشان. این مسئله از قدیم بوده و الان
در واقع ییلاق قشلاق.
بله بله، این برنامه الان داره انجام میشه. از نظر آب و هوایی باید خیلی مسائل رو ما در نظر بگیریم، چون بیشترین ارتباط رو بدن ما با هوا داره. این که ما به فضای سبز بریم، صبح ها رو یه مقداری تو هوای به اصطلاح تمیز صبحگاهی تنفس بکنیم، این کمک خیلی میکنه. همین دستوراتی که الان هم بسیار در طب امروز و مسائل بهداشتی گفته شده.
بله.
از نظر خوردن و آشامیدن که حالا مقوله خیلی صحبت هم در مورد شده، منتها اساسا یک نکته یا من خدمت شما بگم که بزرگترین مشکل جامعه ما پرخوری هست. یعنی ما الان شاید میتونم دقیقا خدمتتون بگم که فقرامون هم سفره‌های ناصرالدین شاهی دارن.
بله.
یعنی انقدر ما میزان غذا خوردنمون زیاد هست
و متنوع
و متنوع و انواع مختلف رو مخلوط با هم میخوریم و اساساً ما با همین خوردن زیاد و انواع غذاها که با هم دیگه میخوریم عارضه ها رو به معدمون وارد میکنیم، از طریق معده و کبد عوارض رو به داخل بدن تزریق میکنیم.
بله.
اینه که ما یه سری دستورات اختصاصی داریم برای خوردن و آشامیدن. اولا که ما باید مقدار غذامون رو کاملا تعدیل کنیم و ببریم رو 10 تا 15 لقمه. شاید خیلی ها بگن ما با 10 تا 15 لقمه سیر نمیشیم، ولی افرادی رو که ما آموزششون دادیم که مقدار کمتری بخورن، با همین کم خوردن حتی با برنامه‌ای براشون ریختیم که دیابتشون درمان شده.
بله.
بیماری های متعدد گوارششون درمان شده، بیماری ریفلاکس یا ترش کردن که فرد ممکنه سالها مبتلا باشد به خوردن یک آنتی اسید یا داروی پر عارضه‌ای مثل اومپرازول یا پنتوپرازول، با یک کم خوردن غذا و دستورات دیگه‌ای که الان خدمت رو عرض میکنم رفع میشه. یعنی شما اگر غذا رو ببرید رو 10 تا 15 لقمه.
بله.
و هر لقمه ای را 30 تا 40 بار بجویم. خیلی وقتا افراد با 2-3 بار 4 بار جویدن با یه به اصطلاح نوشابه یا نوشیدنی دیگری آب همراهش میدن اون لقمه رو پایین. این کمک هضم نیست، این عارضه هضمی هست.
درست.
یعنی ما باید هر لقمه غذا را 30 تا 40 بار واقعا بشماییم و بجویم. آب خوردن، مایعات دیگه، میوه و سالاد بین غذا از دیدگاه طب سنتی کاملا ممنوعه. یعنی شما اساسا باید از نیم ساعت جلو غذا تا 1 ساعت و نیم بعد غذا از نوشیدن مایعات، خوردن میوه و خوردن سالاد پرهیز کنید. اگر میخواییم سالاد همراه غذا بخوریم، بگذاریم 1 ساعت و نیم بعد از غذا باشه. و البته تا گرسنه نیستیم نباید غذا بخوریم. یک تفاوتی که هست بین طب سنتی و البته مقالات جدید طب رایج هم همین رو میگه، این صحبت 8 تا 12 لیوان آبی که خیلی هم شایع شده بین مردم، اساسا اشتباه بزرگیه. ماها باید تا تشنه نیستیم آب نخوریم، تا گرسنه نیستیم غذا نخوریم، بعد حالا مقدار غذا 10 تا 15 قاشق یا 10 تا 15 لقمه. بعضی ها میگن با این مقدار ما گرسنه نمیمونیم، باید 2 ساعت فاصله بندازن. اگر بعد از 2 ساعت هنوز گرسنه بودن، دوباره 10 تا 15 لقمه غذا بخورن. بس. یعنی مقدار غذا رو به اصطلاح وعده هاش رو بیشتر بکنن و مقدارش رو کمتر.
خب این وعده بیشتر انسان رو دچار چاقی نمی کنه آقای دکتر؟
اساسا یه چیز خدمت شما بگم که این 10 تا 15 لقمه اگر که ما بسنده بکنیم بهش، بعد از گذشته 1.5 ساعت هضم میکنه بدن و میزان قند خون بالا میره. بعد از 2 ساعت ما دیگه گرسنگی احساس نمیکنیم.
درست.
و اگر اون دستور تا گرسنه نیستی چیزی نخورید رو به کار ببندیم، دیگه سراغ غذا نمیریم.
بله.
یعنی ما مقدار، اگر کسی واقعا دچار اشتهای زیاد هست، اون سوء مزاج معده‌ای داره و باید درمان بشه. یعنی اشتهایی که 10 تا 15 لقمه واقعا به
اشتهای کاذب است.
اشتهای کاذبه و درمان لازم داره. سوء مزاجات هست و سوء مزاجات درمان داره. این در مورد خوردن و آشامیدن. حرکت و سکون بدنی و ورزش کردن رو که دیگه در رسانه‌هاش بسیار صحبت شده. شما اگر هر بیمار دیابتی، هر بیماری دیگری رو روزانه 30 دقیقه توصیه به پیاده روی و یه نرمش ساده بکنیم، بعد از گذشت 3 ماه 4 ماه می‌بینید قند خون خود به خود دارد میاد پایین و یه معضلی که واقعا از یه فرد مفید تو این جامعه، یه فرد مصرف کننده عارضه دار ایجاد میکنه، واقعا برگشت پیدا میکنه. این کارو ما انجام دادیم، یعنی با ورزش روزی 30 دقیقه پیاده روی و یه مقدار کم خوردن غذا، واقعا دیابت درمان پذیره، قابل درمان هست.
البته آقای دکتر بفرمایید که ورزش کردن هم برای سنین مختلف شکل‌های مختلف داره، زمان متغیری خواهد داشت و به ویژه در مشایخ به قولت به سنتی برای سالخوردگان چه نوع ورزشی شما پیشنهاد میکنید؟
اساسا من خدمتتون عرض کردم، فقط پیاده روی 30 دقیقه پیاده روی کردن. بله. اگر که عارضه‌ای فرد داشته باشه که خودش متوجه میشه ظرف 10 دقیقه این پیاده روی عارضه پیدا میکنه، خب
درست. بله.
این افراد مطمئنن مراجعه میکنن به پزشک. افرادی که بتونن 30 دقیقه پیاده روی روزانه داشته باشن، به مرور زمان تغییری در بدنشون ایجاد خواهد شد که همین تغییر باعث میشه میزان ماده زائد از بدن شروع کنه دفع شدن.
بله.
حتی دفع مواد از روده ها، یبوستی که بسیار موضوع بزرگی هست و نیاز بله. به ملین پیدا نمی کنن. این ورزش کردن رو که حالا هم طب امروز خیلی بهش توصیه کرده و هم طب سنتی انواع مختلفش رو توضیح داده، بسیار توصیه شده. یکی از 3 ضروری هست. با سکون بدنی و بی حرکت بودن ما سردی جذب بدنمون میشه و سردی مخالف حیات هست.
کاملا درست.
در مورد خواب و بیداری که دیگه نقلش نگفتنیه. این روزها افرادی که به راحتی میتونن ساعت 11 شب خواب باشن، ساعت 6 صبح بیدار بشن، خوابشون رو بردن رو ساعت 2 بعد نیمه شب، 3 بعد نیمه شب و از اون وقت تا 11 صبح بیدارن. اساساً خواب نرمال از 6 تا 10 ساعته.
بله.
برای بعضی افراد که سرد مزاج هستن تا حدود 10 ساعت و برای افراد دیگری که گرم مزاجن 6 ساعت خواب کافیه. این میزان خواب نرمال هست. حالا ساعت خواب از ساعتی است که آفتاب غروب میکنه تا ساعتی که آفتاب طلوع میکنه.
بله.
یعنی اساساً ما اگر خواب روز اضافه داشته باشیم، سردی به بدنمون جذب میشه، مزاجمون به مرور زمان سرد میشه و این سردی مزاج هست که میتوند عامل بیماری های سردی باشه. یکیش عامل یبوست بشه، یکیش عامل نفخ معده بشه، یکیش عامل کبد چرب حتی بشه.
بله.
توجه کردید؟ بحث احتباس و استفراغ، تجمع ماده هایی در بدن، حالا ماده های صفرا و سودا و بلغم و خون، این 4 تا ماده‌ای که اساس بدن رو می‌سازن، تجمعش در بدن عامل بیماری هاست. یک سری دستورات ما داریم برای کم کردن اینها که مهمترینش همین هایی هست که گفتم. خوردن و آشامیدن رو کم کنیم، حرکت و سکون بدنی داشته باشیم، خواب و بیداری رو منظم و برنامه دارش بکنیم.
بله.
اما یه سری نکات اشتباهی متاسفانه عرض کردم تو اون 20 سال اولیه ترویج طب سنتی ذکر شده. مثلا حجامت رو به عنوان پیشگیری از بیماری ها ذکر کردم. اساسا حجامت کردن نظر به این که گرمی بدن رو کاهش میدهد، بر اساس کتب طب سنتی ایران روان نیست ما خون بدن رو کم بکنیم.
بله.
یعنی کم کردن خون در حجامت ممنوع هست. شما میتونید همین کاری رو که با حجامت انجام میدید با دستورات نخوردن و یه سری داروهای ساده‌ای که پاکسازی بدن انجام میداد برای بیمار انجام بدید، ولی عوارض حجامت بسیار زیاده، شرایط انجام حجامت کردن بسیار زیاده. شما شاید در 100,000 نفر یه نفر پیدا نکنید که حجامت برای بدنش لازم باشه.
بله.
حجامت یک دستور پیشگیری از دیدگاه طب سنتی ایران به هیچ وجه نیست.